بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. عرض کردیم که اگر مدعی در محکمه اقامه بینه کرد، بینه‌ای که واجد جمیع شرایط هست و مثبت حق میتواند باشه، دیگه نیازی به یمین نیست و این مسئله مورد اتفاق است بین بزرگان و علما قدیماً و حدیثاً. یک مورد استثناء شده که این مورد استثناء دعوای علی المیت است. جایی که دعوا علی المیت باشه، از اون حکم کلی مورد اتفاق استثناء کردن و گفتن که در اینجا نیاز به یمین داره، علاوه بر بینه یمین هم باید اقامه بشه. و این مسئله گفتیم از مسائل مهمه، برای خاطر اینکه یک حکم مورد اتفاق و معروف از مذهب که میگن اقامه بینه کافی است، یه همون تفسیر قاطع الشرک که از کلمات مبارک رسول گرامی اسلام استفاده میشد، این معروف بود. حالا یک مورد استثناء بشه و بگن نیاز به یمین داره، مطلب مهمی است. لذا عرض کردیم مرحوم صدوق در کتاب فقیه یه بابی منعقد کرده است به همین مضمون، باب حکم علی المدعی بالیمین علاوه بر بینه. مرحوم صاحب وسائل هم تبعیت کرده، ایشون هم یک باب رو اختصاص داده است به این مطلب. خب یمین را که لازم هست گفتیم بهش میگن یمین استظهاری. چرا بهش میگیم یمین استظهاری؟ برای این است که در محکمه مدعی اقامه بینه میکنه. بینه چی میگه؟ بینه شهادت میداد به اصل دین. میگه ما شاهد هستیم که این آقا بدهکار است، یا این آقا فلان مبلغ رو از این شخص طلبکار است. بینه اینو شهادت میده به اصل ثبوت دین. خب یه احتمال اینجا هست که این میت، این شخصی که فوت کرده، بدهکار، قبل از فوتش، در مرض فوتش، دعوت کرد از این آقای طلبکار تو منزلشون و گفت آه من دارم میمیرم، دارم فوت میشم، بدهکار به شما هستم، بیا این پولتو بگیر. پول رو پس داد و بعدش هم مرد. جمع چه احتمالی؟ پس من المحتمل که مدعا علی اون میت قبل از فوتش وفا کرده باشد، منتها نیست که بگه. اگر خودش بود لسان داشت میمد تو محکمه حرفش هم میزد، میگفت مگه نگفتم نیمدم منزل شما، مگر شما رو دعوت نکردم منزل خودم و پول رو به شما دادم. حالا من المحتمل که پول را داده، بینه هم شاهدم گرفته، منتاش ما الان خبر ندارم، دو نفرم شاهد گرفته است که پول را برگردونده، یا بدون شاهد دیگه پول را برگردون. پس احتمال این مطلب هست، هیچ منافاتی هم با حرف بینه نداره. بینه میگن این دین ثابت است، این شخص بدهکار است، اصل بدهکاری مسلمه، اما ایفاء قبل الفوت این یه احتمالی است. برای رفع این احتمال چه باید کرد؟ برای رفع این احتمال یه قسم به مدعی میدیم، میگیم قسم بخور که قبل از این که بمیرد پول رو به من نداد، وفا نکرده این را. پس این یمین ازش استظهار میشه بقاء دین الی حین الموت. توجه فرمودید؟ میگیم یمین استظهاری، یمینی است که طلب ظهور از این یمین میشه، طلب ظهور میشه، استظهار میشه ازش بقاء دین را الی حین الموت. پس این یمین وجهش اینه، لذا اسمش هم بذاریم یمین استظهاری. استظهار این که منای احتیاط نیست، به معنای طلب ظهوره، برای این که روشن بشد که اون دین تا حین موت باقی بود به عهده اون شخص. عرض کردم گاهی استظهار به معنای استحباب اومده، اما اینجا به اون معنا نیست، به جهت اینکه عنایت هست و این یمین ما لازم داریم، استحباب نیست یقینا. لذا پشت سر عبارت مرحوم محقق که میگه یمین استظهارن، مرحوم صاحب جواب فرماد لازمن، یا فکر نکنید استظهار یعنی استحباب، لازمن للاثبات. یه استظهاری است که این برای طلب ظهور، برای طلب این که بفهمیم دین باقی است، لازم این یمین. خب دلیل بر مسئله اینا، اهمیت مسئله و جهتش، عمد دلیل یک روایته، ولی خب به سه روایت استناد میشه. دلیل بر مطلب سه تا روایت است که این سه روایت دلیل بر استثناء است، که هیچگاه ما در محکمه علاوه بر بینه نیاز به یمین نداریم الا در دعوای علی المیت. دلیل بر این استثناء سه روایت. الاولا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت للشیخ، این روایت قبلا مفصل ذکر کردیم و بهش استناد میکردیم، برای اینکه برای اصل مطلب که مدعی باید بیانه بیارد، اگر بیانه نداشت باید استحلاف بکنه، قسم بده مدعا علیه را، ممکنه مدعا علیه خودش قسم بخوره یا رد بکنه. دلیل بر رد همین روایت بود که میتونست رد کنه قسم رو یا نکول بکند. صدر روایت احکامی دارد که قبلا خوندیم و به این روایت تمسک کردیم. فعلا ذیل روایت مورد بحث ما. قال قلت للشیخ، عرض کردیم اونجا مراد از شیخ موسی بن جعفر علیه السلام، چون زمان زمان تقیه بوده، زمان حضرت موسی بن جعفر، و اگر روایتی از ایشون نقل می شد جرأت نمی کردن انتساب به خود حضرت بدن. عناوین مختلفی ذکر شده از موسی بن جعفر، لشیخ هست، عبد صالح هست، للعالم هست، سألتل عن العالم، اینجور تعبیرات تو عرض کنم که کتب رجال هم گفتن که مراد از این عناوین حضرت موسی بن جعفر. علاوه بر اون مرحوم صدوق در من لا یحضر این روایت که نقل میکنه، دنبال این که دارد قلت للشیخ علیه السلام میگه یعنی موسی بن جعفر علیه السلام، اینو در خود متن روایت آورده مرحوم صدوق. حالا دو احتمال دارد، یه احتمال دارد که یعنی این نقل کلام از خود راوی است، خود راوی که گفت ان ابی عبدالله یا ان ابی عبدالله علیه السلام قال بله قلت للشیخ خبرنی، وقت میگه قلت للشیخ یعنی موسی بن جعفر، خود راوی این رو نقل میکنه، احتمال داره، احتمال دارد که نه، استنباط خود مرحوم مفید مرحوم صدوق با همون قرائنی که عرض کردیم که در جاهای دیگه هم ازش استفاده میکنن که زمان تقیه بوده و عبد صالح عالم اینا تعبیر میکردن، شیخ هم تعبیر میکنن. پس یعنی موسی بن جعفر این استنباط و اجتهاد خود مرحوم صدوق باشه، هر دوش احتمال هست و هر کدام باشد برای ما حجته، چه نقل از خود راوی، خود راوی میگه قلت للشیخ یعنی موسی بن جعفر، یا اجتهاد خود مرحوم صدوق، بالاخره ایشون ثقه است با قرائن اینجور فهمیده و نقل میکنه، حجت از قولش برام. قلت للشیخ بنابر تعبیر صدوق یعنی موسی بن جعفر، خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق. این سطر روایته که ما فعلا بحثمون نیست، رد میشیم ازش الا انقال، میرسیم به ذیل روایت. از اینجا مورد حرف است، و انکان المطلوب و بالحق قد مات، این بحث ماست. انکان المطلوب بالحق، اونی که ازش مطالبه حق میشه، مدعا علیه، اگر اون مطلوب حق قد مات فوت شده و دعوا بر میت است، دعوا علی المیت طرح میشه، و ان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینه، در محکمه اقامه بینه شد علیه اون میت. مدعی گفت اینقدر ازش طلبکارم و اقامه بینه هم کرد، بفرماد فعل المدعی الیمین، مدعی باید علاوه بر بینه که اقیمت علیه البینه، بینه اقامه کرده، فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو، بر مدعی است یک قسم به خدا که چی بگه، قسم بخورد به خدا که چی، لقد مات فلانون و ان حقه لعلی، یه قسم به خدا هم بخورد که لقد مات فلان، فلانی فوت شد و ان حقه لعلی، در حالی که حق من به عهده او بود، بدهکار من بود و مور. فإن حلف، اگر علاوه بر بینه این قسم رو خورد که هیچ، حقی ثابته، و الا فلا حق له، اگر قسم نخورد حق نداره، یعنی با اینکه اقامه بینم کرده، اقامه بینش تنها کافی نیست. فإن حلف هیچ و الا فلا حق له. بعد تعلیل میاره امام اینجا، اصل مطلب رو، حکم رو بیان کردن که اگر دعوا بر علیه میت شد، اقیمت علیه البینه، فعل المدعی الیمی، قسم هم بخوره. چرا امام تعبدن مطلب رو مطرح نکردن، تعلیل آوردن براش، لأنا لا ندری، علت این که میگیم یه قسم میخواد این است که نمیخوام تضعیف بکنیم بینه را، این قسم در کنار بینه موجب تضعیف بینه نیست که بگیم بینه سست کافی نبوده، نه، بینه به قوت خودش باقی است. اینجا یه احتمالی هست، میخوام اون احتمال دفع بشه، لأنا لا ندری لعله قد اوفا، احتمال میدیم شاید وفا کرده باشه، علت این که میگیم قسم، لعنا لا ندری لعلهو، شاید اون میت قد اوفاهو، ایفا کرد اون دین را به بینتن لا نعلم موضعها، بینم شاید بنده خدا گرفته باشه ولی لا نعلم موضع بینه رو ما نمیشناسیمش. ممکنه قبل از موتش رفت تو منزل این آقا پول را پس داد شاهدم گرفت منتها ما خبر نداریم. او غیر بینه، یا وفا کرد به بینه که لا نعلم موضعها، یا به غیر بینه قبل الموت لا ندری لعله قد اوفا به بینه، یا غیر بینه قبل الموت پیش از این که بمیرد وفا کرد دین را و مرد. چی؟ اگه بله بله خب اون یه دعوای چی؟ نه اونجا اگر او ادعا میکرد که پس دادم دعوا عوض میشد، اینو قبلا گذروندیم. یه دعوای جدیدیست، یه دعوای جدید مطرح میشه که او بله با این بیانیه که مدعی اقامه کرد ثابت شد دین. او یه ادعای جدید دارد میگه پس دادم، او باید اثبات کنه. اگر او بیانه آورد برای اداء دین که هیچ، اگر نتونست این را قسمش میدیم که من پول رو نگرفتم، اون دعوای جدید میشه، اون مدعی میشد، این منکر میشه، عکس میشه قضیه. فمن ثم صارت، بر اینکه یه همچه احتمالی هست که لعله اوفا قبل الموت، فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینه، بر این جهت هست که ما میگیم هم بیمین باشه هم بینه باشه. پس بنابراین تو خود روایت داره جوری مطرح میشه که بینه تضعیف نشه، بینه در جاهای دیگه سوس نشه که بینه رو گاهی بهش اعتنا نشده. نه، اینجا یه احتمالی اومده، یه تقریبا امر ویژه‌ای پیش اومده است، برای دفع اون احتمال میگیم یه یمین هم باشه. فمن سمه که یه همچه احتمالی هست، صارت علیه الیمین مع البینه. این روایت عرض کنم که خیلی روشن صریح، علاوه بر این که مطلب رو مطرح کرده تعلیل هم آورده و مورد عمل اصحاب هم قرار گرفت. عرض کنم که این روایت علا فرض این که بگیم از نظر سند ضعیفه، احتمالاً چون دو نفر هستن تو سند روایت، یکی محمد ابن عیسی ابن عبید یا عبید الیقتینی است و یکی یاسین ضریر، که یاسین ضریر رو قبلاً هم داشتیم گفتیم با قرائن قوت روایتش ثابت میشه که عمل میشه به روایاتش. اگر علا فرض بگیم روایت از نظر سند ضعیف هست به این دو جهت، بگیم روایت منجبر است به عمل اصحاب، لعل بتونیم با قرائن بگیم روایت از نظر سند هم مورد وثوق است. اگر حالا اینجا بحث نکنیم دیگه تو سند، اگر فرض کنیم سند ضعیفه، این روایتی است که مورد عمل قرار گرفته، مورد استناد علما قرار گرفته و دیگه از اون شافر جاهایی است که بگی منجبر به عمل اصحاب. اینجا محمد بن مسلم گفت نمیخواد یه بیان دیرو خوندیم، اون روایت میگفت که یمین نمیخواد. حالا اونم بعد میرسیم، حالا ببینیم اونم مورد عمل. عرض کنم که این روایت علا فرض این که سند ضعیف باشه به این دو نفر منجبر به عمل اصحاب هست، هم صدرن هم زیلن، یعنی بزرگان این روایت رو در کتب فقهیشون فتوا دادند و به این روایت برای اون فتوا استناد کردن. اینطور نیست که فقط نقل شده باشه روایت یا در کتب روایی گفته باشن، این مورد استناد قرار گرفته در عمل. لذا مرحوم صاحب جواهر وقتی این روایت نقل میکنه میگه الاصل فی ذلک، یعنی اون مدرک اولیهی که ما در این استثناء داریم، الاصل فی ذلک قوی و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، تعبیر میکند ازش به قوی، قوت سند، الذی رواه محمدون و ثلاثه، این یه جهت درش هست که مشایخ ثلاث هر سه در کتب رواییشون نقل کردن، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ، مرحوم صدوق، رواه المحمدون و ثلاثه المنجبر به ما عرفت، که علاوه بر این که محمدون ثلاث مشایخ ثلاث نقل کردن، این منجبر است به همون که گفتیم که در اول مطلب فرمود که مشهور و لم اجد مخالفی فی من تعرض له و اجماع به قسمیه علی، با همونا منجبر هست. بله، روایت یک از باب چهار از ابواب کیفیت الحکم. صاحب مفتاح الکرامه تعبیری دارد دنبال این روایت، بعد از این که این روایت نقل میکنه میگه فهیه این روایت مع صراحتها، صریح در مطلب که فرمود اگر دعوا امکان المطلوب بالحق قد مات فعل المدعی البین الیمین، خیلی روشن و صریح میگه باید علاوه بر بینه اقیمت علیه البینه فعل المدعی الیمین مع صراحتها، این یک، و وضوح دلالتها، دلالتش هم که موردش کجاست، دعوای علی المیت خیلی روشنه، و اشتهار مضمونها، مضمونش هم مشهور است که بین همه فقها این قضیه رو قبول کردن این استثناء، و روایت المحمدین لها، محمدین ثلاث هم نقل کردن، و قوت و سندها، سندش هم قوی است، معللتن روایت تعبدی هم نقل نشده بلکه تعلیل هم توش هست، با این جهات فقط تکملت شرائط و صحه، یعنی روایتیست که با این جهات که درش جمعه تمام شرایط صحت رو در خودش جمع کرده، فقط تکملت شرائط و صحه. در مفتاح الکرامه جلد 20 صفحه 161، با همه این جهاتی که ذکر شد، مرحوم محقق اردبیلی، ملا احمد اردبیلی، در کتاب مجمع الفائده والبرهان فی شرح الارشاد للعلامه، مجمع الفائده کتاب بسیار با ارزشی است، اخیراً هم چاپ شده، در نشریات جامع مدرسین چاپ کردن، چاپ خوبی هم هست، کتاب با ارزشی هم هست. مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده این روایت رو نقل میکنه و 5-6 تا اشکال بشون مناقشه درش ایجاد. یکی از مناقشات ضعف سنده ها، میگه این روایت با اینکه آیون نقل کردن اما از نظر سند ضعیف هست، به همون دو نفر میگه، یکی محمد ابن عیسی ابن عبید که همون و هوال عبیدی یا عبیدی المشهور و فیه قولون، درش حرف هست، خیلی روشن نیست که آدم مورد وثوق است، فیه قولون، در این شخص حرف هست که آیا حجت از قولش یا، و همچنین یاسین ضریر که المهمل در کتب رجال، یاسین ضریر این دو نفر رو میگه در سند هستن، پس سند ضعیف. این یک ایراد. ایراد دوم این که تو روایت دارد که قلت للشیخ، و از کجا معلوم میشد این شیخ موسی بن جعفر؟ ممکنه روایت از این شیخی نقل شد و ما نمیدونیم اون شیخ چیه. چه اعتمادی هست به روایتی که نمیدونیم مرویش معصوم است یا نه؟ خب مرحوم صدوق فرموده، میگه خب این اجتهادی است مال صدوق، فهم صدوقه. فهم صدوق یا اجتهاد صدوق برای خودش حجت است، برای ما حجت نیست. این دو اشکال. پس مناقشه اول از نظر صدوق، که دوم از این که نمیدونیم روایت از معصوم نقل شده، سوم این که بزرگان فتوا دادند بر این که در جایی که دعوا علی المیت هست علاوه بر بینه یمین لازم است. این فتوا در بین فقها هست. از کجا که مستندشون این روایت باشه؟ بله این روایت تطبیق دارد با فتوایی که بزرگان دادن، احتمال دارد تطبیق پیدا کرده نه استناد. اگر ما بدانیم که علما در فتواشون به این روایت استناد کردن، میگه منجبر میشه به عمل اصحاب. اما احتمال انطباق میدیم نه استناد. من المحتمل بزرگان فتوا دادن، دلیلشون هم روایت دیگری بوده. خب این روایت هم هست، منطبق است با فتوای علما. بنابراین تعبیرشون اینه که ثبوت الحکم عندهم و فتواهم به لا یدل علی تلقیهم هذه الروایه بالقبول. تطبیق پیدا کرده فتواشون با این روایت، این دلیل بر این که این روایت تلقی به قبول کردن نیست. حتی یستدل بها علیها از قد یکون و للحکم دلیل آخر. ممکنه فتواشون به استناد دلیل دیگری بوده، تصادفاً تطبیق با این روایت هم پیدا کرده. پس نمیتونیم بگیم منجبر به عمل اصحاب است. اینم یک ایراد. ایراد چهارم این که عرض کنم که ظاهر این روایت، بله میگه در دلالت این روایت بر مطلوب هم ایزن تأملون لعدم تصریح به تعدد البینه. ببینید متن روایت این بود که و این کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینه. از کجا میگید که مراد از بینه یعنی دو تا شاهد؟ لعل مراد از بینه یه شاهده. اون وقت چون یه شاهد اقامه شده، احتیاج دارد به یه قسم تا یه قسم و یه شاهد با هم دلیل مطلب بشن. پس تصریح نشده است که دو تا شاهدن. اگه تصریح شده بود به دو شاهد، میگفتیم علاوه بر دو شاهد یمینم میخواد. اما اینجا تصریح به دو شاهد نشده، میگه اقیمت علیه البینه فعل المدعی الیمین. لعل مراد از بینه چی باشه؟ یه شاهد. اون وقت چون یک شاهد بوده، نیاز به یه قسم هم داره تا مطلب اثبات بشد با یه شاهد و یمین. اینم ایراد چهارمشون. خب حالا ایشون میگن قبول میکنه، میگه که بله و این سلم انها ظاهرتون فی ذالک. برای قبول داریم که بیان ظهور در دوتا داره، اما احتمال دارد ازش یکی اراده شده باشد و یه شاهد و یه یمین. پنجم ایرادشون این است که ظاهر این روایت این است که یمین باید یمین مقلزه باشه. امام فرمود فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو. یمین مقلز، نفرمود یمین بالله. بگد به اون خدایی که جز او خدایی نیست، این یمین یمین مقلد. علا اگر بر وجوب است، علل مدعی یمین مقلده ولا قائل به، هیچ کس هم حرفی نزد، هیچ کس قائل نیست که یمین مقلده واجب. حتی همون بزرگانم که میگن یمین، علاوه بر بیان یمین میگن قسم، قسم به خدا بخور. اگر علا که علل مدعی برای وجوب است، معنیش باید واجب است یمین مقلده لا قائل به، هیچ کس هم این قائل به این حرف نیست. اگر علا برای استحبابه، پس دلیل مطلب نمیشه، پس وجوب یمین نیست دیگه، مستحب است یمین بیاره. اینم ایراد پنجم ایشون. پس پنج ایراد به این حدیث میگیره، لذا دنبالش فرمود فیمکن حملها علی تقیه، ممکنه ما این روایت حملش کنیم بر تقیه، چون در بین عامه فتوای به این دارن که در دعوای علی المیت یمین میخواد، اینجا بگیم حمل بر تقیه بکنیم یا حمل بر استحباب. همون علای بر استحباب است و مستحب است یه قسمی بکن. این مناقشاتی که مرحوم محقق اردبیلی کرده در مجموع الفائده جلد 12 صفحه 160. واقع قضیه این است که این مناقشات واضحت و دفع خیلی روشنه که این وارد نیست این مناقشات، بلکه بنابر تعبیر بعضی از بزرگان میگن این مناقشات دون شأن المحقق است، اصلا نمیخوره به مرحوم محقق این مناقشات. همون صاحب مفتاح الکرامه میگه عجیب است از مثل ایشون با اون نظرات عالی و بلندی که در فقه و در جاهای دیگه دارد، اومده این مناقشات سست را به این روایت کرد. مرحوم صاحب جواهرم روایت رو نقل میکنه، مناقشات هم نقل میکنه و میگه انها لا تستحل للرد، اصلا قابل رد نیست، یعنی اینقدر سست این مناقشات که حیف از آدم وقتش رو صرف کنه که رد بکنه. خیلی عجیب است از مثل مرحوم صاحب جواهر با اون ادبی که ایشون در همه جا نسبت به مشایخ و بزرگان رعایت میکنه و احترام میگذاره، اینجا فرماد لا تستحل و رد دا، اهلیت بلای رد نداره، یعنی اینقدر سست این مناقشات. حالا ما اجمالا متعرض میشیم. مناقشی اولشون در سند بود که ما گفتیم علا فرض ما قبول نداریم ضعیف، لذا منصف جوارم که قوی تعبیر میکند، قوی عبدالرحمن قوت داره سند، اگر ضعیف هم باشد منجبر به عمل اصحاب است. این ایراد اول. ایراد دومشون بود که ما نمیدونیم شیخ مراد موسی بن جعفر باشه، میگیم در جاهای دیگه قرائن هست، روایات دیگری هم داریم که همین تعبیر شیخ یا عبد صالح یا عالم درش شده و اونجا استظهار شده است که مراد موسی بن جعفر زمان تقیه بوده، از این جهت تعبیر به شیخ میکردن. مضافاً به این که مرحوم صدوق اظهار میکند که یعنی فلان موسی بن جعفر نقلشون ثقه است، نقلشون برای ما حجت، پس ایراد دومم وارد نیست. ایراد سومشون که ما نمیدونیم که بزرگان استناد کرده باشن به این روایت تا بگیم منجبره، لعل منطبق شده، اونا فتوا دادن دلیلشون هم چیز دیگه بوده، این روایت هم همون حرفو میزنه، منطبق شده از روایت و فتوا. اینم ردش این است که در کلماتشون علما استناد کردن، استدلال کردن به این روایت، فتوا داده مثل مرحوم محقق صاحب جواهر اینا دارن که فتوا میدن میگن ولی اصل فی ذلک این روایت، یا روایت محمد ابن فلان، بنابراین استناد میکنن، استدلال میکنن، نمیشه بگیم نه مدرکشون یه چیز دیگه بوده تطبیق با این پیدا کرد. اینم خیلی عجیب است از مثل ایشون این حرف. اشکال چهارم که عجیبتر، که فرماد بیانه تصریح نشده است که مراد دو نفره، توجه فرمود، و من المحتمل که مراد از بیانه یکی باشه. ما الا ما شاء الله داریم که تعبیر به بیانه شده در روایات، انما اقضی بینکم بالبینات، یعنی با یه شاهد. مراد از بیانه یعنی دو تا شاهد. از معروف اصطلاح، اصطلاحی است هم در شرع و هم در بین فقها که بیانه میگن و مرادشون از بیانه دو تا شاهد است. پس اینجا میگیم لعل مراد، چون تصریح نشده به اینکه دو تا شاهده، شاید مراد از بیانه یه شاهد باشه. اینم خیلی دعوای عجیبی است. چهار پنجمیش که گفتن یمین مقلزه دارن، میگه علا، که میگه علل مدعی الیمین بالله، علا اگر برا وجوب است که یمین مقلزه رو کسی نگفت، اگر علا برا وجوب نیست که از استحباب، پس دلیل بر مسئله نیست. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگه من 100 مورد برای شما میارم که با علا، همین علیه، علما ازش استثار وجوب کردن. در روایات اومده علل فلانی کذا، علیه کذا، مراد وجوب است. میگه 100 مورد شما میاریم که علا برای وجوب استعمال شد، احتمال نمیدیم اینجا علا برای استحباب باشد. اون وقت میگید خب علا اگر برای وجوبه معنیش میشد یمین مقلزه. میگه نه، یمین مقلزه نیست. امام فرمودن که علل مفعل المدعی الیمین بالله، وقتی امام اسم خدا رو بردن برای تیمن و تبرک زیاد ذکر میکنن الذی لا اله الا هو، این کلام امامه. اسم خدا رو که بردن، این قید رو آوردن که اون خدایی که جز اون خدایی نیست، نه این که اونی که قسم میخوره باید اینجور قسم بخوره، اینا نمیخوان بگن. چون اسم خدا رو امام بردند، پشت سرش فرمود الذی لا اله الا، نه اینکه هر کسی میخواد قسم بخورد اینجوری قسم بخوره، این مراد نیست. این یک احتمال. یک احتمالم اگر اینجور باشه، خب یکی از مصادیقش رو امام فرمود، نه اینکه همه جا اینجور، یکی از مصادیقش این است که بخونه بخورد قسم اینجور الله الذی لا اله الا، یک شمعه که فقط قسم به خدا. پس اینم علا رو میگیم برای وجوب است، اما دلالت ندارد که حتما باید به این کیفیت خونده بشه. قسم بالله میخواد امام یا خودشون بعد از ذکر الله این جمله رو فرمودن، یا اینکه یک از مصادیق قسم این است، نه اینکه حتما باید به این کیفیت باشه. بنابراین پس این استدلال مناقشات هم ضعیف است، رد. این روایت اول. روایت دوم که بهش استناد شده است، صحیحه محمد ابن صفار، انشاءالله فردا یا روز بعد عرض میکنیم. یه مطلبی که میخواستم عرض کنم با کمال معذرت، یه همایشی در پاکستان هست مال حوزه جامعة المنتظر. این جامعة المنتظر سابقه طولانی دارد، امسال 50 سال تأسیس این حوزه رو جشن میگیرن. سالهای دیگه هم جشن میگرفتن، امسال به این عنوان 50 سالگرد تأسیس این حوزه است. و علاوه بر خود لاهور، در شهرهای دیگر پاکستان هم شعبه داره، در قم هم شعبه داره، در لندن، در بعضی کشورهای اروپایی هم شعبه داره. فارغ التحصیلان متعددی سال به سال هم داشته که میگن در این اجتماع همایش امسالشون مجموعه فارغ التحصیلان حوزه هاشون رو هم دعوت کردن، از جمعی از علماء قم هم دعوت شده، از ما دعوت کرده بودن به عنوان رئیس هیئت امنای اون مرکز جهانی و سازمان مدارس و حوزه‌های خارج از کشور، چون سازمان مدارس در پاکستان در شهرهای مختلف حوزه دارن، مدرسه دارن، مدیرانی اعزام کردن که الان اونجا هستن. به این مناسبت از ما دعوت کرده بودن. از رئیس جامعه مدرسین آیت الله مشکینی هم دعوت شده که در جلسه هیئت رئیسه مطرح شد. آیون به من گفتن که خب شما دو تا دعوت شدید، یکی از اون ناحیه، یکی هم از طرف جامعه مدرسین، باید یک کسی رو بفرستن. خدای مشکینی که تشریف نمیبرن، یه نفر از طرف جامعه، چند نفر رو اسم بردن، بالاخره این به دو عنوان متمرکز کردن در ما. ما برای خاطر این درس امتناع میکردم از رفتن، بالاخره به حد اقل رسوندن سفر را که چهارشنبه فردا 8 صبح پرواز باشه به کراچی، بعد از ظهرم از اونجا به لاهور، روز شنبه روز اول همایش قبل از ظهر ما اونجا باشیم، یه سخنرانی هم اونجا برای ما گذاشتن روز شنبه، بعد از ظهر شنبه دیگه دو روز همایش، شنبه و یک شنبه است دیگه، ما یک شنبه رو نمونیم، بعد از ظهر شنبه برگردیم. لذا چهارشنبه و شنبه این دو روز درس تعطیل میشه. حالا ما تعطیل مضمون قرار میدیم، ضمانت میکنیم که انشاءالله این دو تا تعطیلی رو جبران بکنیم. بله، حالا اون وقت روز شنبه به فضل الهی برای برگشت بلیت هواپیما برای برگشت مستقیم به ایران نبوده، ولی گفتن از طریق دبی فراهم میکنیم که مثلا شب برگردیم از اون کراچی به دبی، از دبی به ایران. وقتی که نمیدونم روز یک شنبه را سحر شب برسیم بتونیم بیان یا نه، علی حال تا اونجایی که امکانش باشه ما یک شنبه رو میان برا دست. اما اگر یه وقت سحر شب و دو بعد نصف شب و سه بعد نصف شب و نزدیک اذان رسیدیم، دیگه بعید میدونم از تهرانم بیام تا اینجا، دیگه اون وقت اینجا خوابمون نبره سر کلاس. خواهش میکنم علی حال دوشنبه به فضل الهی درس ها اینجا هستیم، یه شنبهش احتمالی است. انشاءالله دعاگو هستیم، شما هم دعا بفرمایید که این سفر مؤثر باشه انشاءالله.